بسم الله الرحمن الرحیم. بلغ العلا بکمالی، کشف الدجا بجمالی، حسنت جمیع و خصاله، صلوا علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت سلام میگم. درسته که گذشته، اما در این برنامه هم بر خودم فرض و واجب میدونم مبعث نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت یکایک که شما تبریک و تهنیت عرض بکنم و همچنین پیشاپیش اعیاد شعبانی که سرمطلع و حسن مطلعش ولادت با سرسعادت سید و سالار شهیدان آقا جانم امام حسین علیه السلام هست. ان شاءالله که موفق و پیروز باشید. خیلی خوش اومدیم به برنامه پرسمان تاریخی که طبق قرار هر هفته خودمون در این ساعت در خدمت شما هستیم و امیدوارم که ما رو در این سیر و سفر تاریخی همراهی بفرمایید. هر گونه پرسش، مسئله و نکته تاریخی گوشه ذهنتون هست، از طریق راه‌های ارتباطی که دوستان عزیزم زیرنویس می‌کنم میتونید در ارتباط باشین. یه سلام هم بگم خدمت بزرگوانی که از طریق آدرس اینستای شبکه جهانی ولایت به صورت برخط و آنلاین با ما همراه هستن. عید شما هم مبارک باشه. در این برنامه هم خدمت استاد عزیزم حجت الاسلام المسلمی جناب دکتر جباری هستم و قرار است که طبق روال هر برنامه در محضرشون یاد بگیرم مباحث تاریخی رو. استاد سلام بر شما، عیاد بر شما مبارک باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما جناب خانی و شما بینندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم و بنده هم تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو و همینطور عید مبعث رو، عید بزرگ مبعث رو که باش سر گذاشم. انشالله که به برکت معصومانی که این ایام تعلق به اونها دارد روزهای خوشی در انتظار همه جامعه بشریت بالاخص پیروان اهل بیت علیهم السلام باشه. انشالله در خدمت
انشالله اگه موفق باشه اوست از مبحث عید مبعث آغاز بکنیم.
خواهش میکنم.
که شیعیان 27 رجب المرجب رو روز و سالگشت و سال روز عید مبعث میدونن، هم نظر هستن با اهل سنت یا نه متفاوت؟
بله، عرض میکنم که نه، بهتر بگیم که اکثر اهل سنت مبعث رو بر اساس یک استدلالی که دارند در ماه رمضان میدانند. اونها ملازم میدانند نزول قرآن رو با ارشاد که به عصت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و قرآن رو هم که بر اساس آیات سوره دخان، آیات سوره قدر، سوره مبارکه بقره، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، یا ان انزلناه في ليله القدر، ان انزلناه في ليله مباركه، میگن که خب قرآن که در ماه رمضان نازل شده و بنابراین بعثت هم در ماه رمضان. ما بر اساس روایات صحیح السندی که از معصومین علیهم السلام داریم معتقد هستیم که 27 رجب بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به نبوت رخ داده. هرچند بر اساس هم روایات رسیده از معصومان علیهم السلام و هم برخی از روایات رسیده از اهل سنت در آغاز بعثت پیامبر اکرم همون 5 آیه اول سوره علق نازل شد و این رو خب اهل سنت به منزله نزول قرآن میدانند. اینها در شیعه در واقع این آغاز نزول قرآن بود در ماه رجب. اونچه که در ماه رمضان گفته شده نازل شده روایات ما روایت صحیح السندی در مثلا تفسیر قمی هست، روایتی در کتاب شریف کافی هست، روایتی از مرحوم شیخ صدوق هست، مضمونش این هست که قرآن چه که در شب قدر نازل شد کل قرآن بود، نزول دفعی قرآن به بیت المعمور که مقامی است در آسمان چهارم و از اونجا به تدریج بر قلب مبارک پیامبر اکرم تیه حالا 20 سال طبق اون روایات که حالا اگر توضیحی هم عرض میکنم در این باره تیه 20 سال بر قلب مطهر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به تدریج نازل شد. پس یک نزول دفعی داریم، یک نزول تدریجی. در نگاه شیعه نزول دفعی در ماه رمضان انجام گرفته، نزول تدریجی در واقع در طول 20 سال و آغاز نزول تدریجی رو برخی همین 5 آیه اول سوره علق میدونن که در 27 رجب در غار حرا بر قلب مطهر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد و اینکه برخی هم میگن نه اون سوره مدثر هست که در آغاز دعوت علنی در واقع یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر در دعوت به اعلان دعوت و آشکار کردن دعوت بود. قم فانذر در واقع این اجمال خود این بحثای مفصلی داره در مباحث تاریخ قرآن و علوم قرآن و بحث نزول دفعی، نزول تدریجی، اولین آیات نازله در نزول تدریجی، اولین سور نازله در نزول تدریجی. اینا خب دیدگاه‌های وجود داره و عرشبت که حالا این رو چون وعده دادم عرض بکنم اشاره میکنم، ممکن برای بینندگان عزیز هم منشأ سوال شده باشد که چطور مگه تا به حال گفته نمیشد که قرآن در طول 23 سال بر قلب مطهر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده. پاسخ این هست که طبق این روایات که عرض کردم، یعنی روایات صحیح السند موجود در کتاب تفسیر قمی، مرحوم علی ابن ابراهیم قمی از پدرش ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه، با او از ابن ابی عمر محمد ابن ابی عمر نقل میکنه، با اون از عبدالله ابن مسکان، و عبدالله ابن مسکان هم از امام باقر و امام صادق و امام کاظم علیه السلام، از سه امام نقل میکنه و سند هم صحیح، همه اینا که اسم بردم همه موثق هستن، معتبر هستن. و از اونها نقل میکنه که نزل القرآن فی طول 20 سنه، که قرآن در شب این روایت رو مرحوم قمی ذیل آیات اولیه سوره دخان نقل میکنه. حامیم الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین، ذیل این آیه مرحوم قمی روایت نقل میکند که نزلت در شب قدر، در اون شب مبارک قرآن کریم یک پارچه بر بیت المعمور نازل شد، که خود بیت المعمور هم در روایات توصیف های درباره شده، مقامی در آسمان چهارم گفته شده، مقامی است که چیزی شبیه کعبه در اونجا برای فرشتگان وجود داره و حول اون طواف میکنن و محاذی کعبه است، و قرآن کریم بر اونجا نازل شد و از اونجا در طول 20 سال امام صادق و امام باقر امام کاظم ثم نزل فی طول 20 سنه بر قلب پیامبر در طول 20 سال، که با توجه به این روایت و روایات دیگری که وجود دارد، خب طبیعی است که آخر نزول قرآن اواخر عمر پیامبر بود، روزهای آخر عمر، پس قرآن تا اون وقت ادامه داشت نزولش. پس این 3 سال رو بخوام کسب بکنیم از دوران نبوت پیامبر، 3 سال اول هست، پس در 3 سال اول قرآن نازل نمی‌شد، و اینم باز روایاتی برش داریم که در اون 3 سال اسرافیل همراه پیامبر صلی الله علیه و آله بود. بعد ثم قرن به جبرئیل قرین با پیامبر شد، به ذالک حیث ما اوحی الیه، از اون زمان بود که قرآن بنا شد وحی بشه به پیامبر اکرم. نتیجه این که پس 5 آیه اول سوره علق رو هم بپذیریم در آغاز بعثت پیامبر به نبوت در غار حرا در 40 سالگی، همون 5 آیه نازل شد دیگه، بعد دیگه متوقف شده. بعد از 3 سال باز نزول همین آیات سوره مدثر که دوستاندن، یا ایها المدثر قم فانذر، دعوت علنی در واقع با قم فانذر شروع میشه. اجمال بحثایی است که در ارتباط با بحث تاریخ نزول قرآن وجود داره، و به هر حال ما این بحث داره خودش، شیعه چنین نیست که نزول کل قرآن رو قرین ملازم با بعثت بداند، ولی زو بگه حتما در ماه رمضان انجام گرفته. با این توضیحی که عرض کردم، در ماه رمضان نزول دفعی انجام گرفته، پس در 27 رجب سال 40 عمر پیامبر اکرم، یا 40 عام الفیل استراحاً، 40 سال بعد از حمله ابرهه به مکه، نشود که پیامبر اکرم در غار حرا مشمول توجه خداوند متعال و نزول جبرئیل همراه فرشتگان قرار گرفت و در واقع نبوت به حضرت تفویض شد، اعلام شد، و آغاز در واقع مأموریت اون حضرت بود.
استاد، زمان بعثت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خب فرمود می که شیعیان 27 رجب میگن، اهل سنت در ماه مبارک رمضان، کیفیت و چگونگی هم با هم تفاوت داره؟
بله، اینم باز نکته خوبی است، من خوب اینجا عرض بکنم، به عنوان یک افتخاری برای ما شیعه هست اینکه به تبع اهل بیت علیهم السلام تصویر معقول منطقی درست و عقل پسند در ارتباط با نبوت انبیا از جمله رسول خدا صلی الله علیه و آله برای ما ترسیم شده، برخلاف متاسفانه روایاتی که در متون اهل سنت به چشم می‌خوره که متعددم هست. این روایات محل جلد ارشد که سوم از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله، این کتاب ارزشمند مرحوم استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی رو آوردم. فقط گزارش میکنم عزیزان بیننده که اهل فضل هستید، حالا شما سر فرصت مطالعه میکنید این کتاب رو یا ترجمه کتاب رو، سیره صحیح پیامبر بزرگ اسلام یا سیرت جاودانه که ترجمه این کتاب هست، آقای سپهری ترجمه کرده، دکتر محمد سپهری. ایشون خوب پرداخته به روایات سخیفی که درباره بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله متاسفانه در متون اهل سنت از صحیح بخاری بگیرید تا متون تاریخی و دیگر روایات متون روایی اهل سنت، همطور سیره ابن هشام، عرشبت که تاریخ طبری، البدایه و نهایه ابن کثیر و اینها، منابع متعددی رو ایشون آدرس داده که این گونه روایات رو نقل کردن. اجمال این روایات این هست که حتی صحیح بخاری در جلد اول صحیح بخاری، آغاز جلد اول که روایات آغاز وحی بر پیامبر رو نقل میکند، اون روایت معروفش از عایشه رو نقل میکنه که خیلی عجیبه، عایشه که اون زمان اصلا همسر پیامبر نبود،
بله،
و عرشبت که تنها همسر پیامبری که اومده روایت بعد آغاز بعثت رو نقل میکنه، و عرشبت که در اونجا ادعا میکند که جبرئیل نازل شد بر پیامبر و گفت یا محمد اقرأ، گفت ما انا بقاره، پیامبر فرمود ما انا بقاره، من خواننده نیستم. جبرئیل فشار داد پیامبر رو، فشار سختی داد. مجدد گفت اقرأ، فرمود ما انا بقاره، من خواننده نیستم. دوباره فشار سختی داد، بار سوم همینطور، و بعد گفت اقرأ بسم ربک الذی خلق. یه چیز عجیبی، یعنی با فشار به جسمی به پیامبر صلی الله علیه و آله ارشد که فاخذنی فقدتنی حتی بلغ من الجهد، یعنی دچار زحمت شدم. مثلا نعوذ بالله، خداوند تا با یک عملیات شکنجه در واقع داره به بعثت پیامبر رو آغاز میکنه، و اینکه بعد از اینکه به نبوت مبعوث شده متحیر میمانه اینکه این قصه چی بود، آیا این فرشته وحی بود یا شیطان بود آمد سراغ من، نعوذ بالله، و متحیرن از شاید که غار حرا بیرون میاد، با خودش حدیث نفس میکرده که من لارمین من شاهق الجبل، خوبه برم خودم را از بالای کوهی پرتاب بکنم و از این حالت استراب نجات پیدا بکنم. نعوذ بالله، نسبت قصد خودکشی به پیامبر دادن در این روایات. و اینکه میاد در مکه و میره به خدیجه سلام الله علیها تعریف میکند و خدیجه میگه که من پسر عمویی دارم، پسر عموی نصرانی ورقه ابن نوفل در مکه بوده. خدیجه میره نزد او و جریان تعریف میکنه، اون هم اوصاف رو میپرسه از پیامبر، بعد به کمک او پیامبر مطمئن میشه که پیغمبر شده، و او میگه نه مطمئن باش، اون ناموسی به معنی فرشته‌ای که بعد موسی نازل میشد بر تو نازل شده. و عرض کنم که یا بعد تو بعض از روایاتشون نقل کردن که خدیجه مثلا گفت که این بار اگر اون فرشته نزد تو آمد من رو خبر کن. یه وقتی پیامبر کنار خدیجه نشسته بود، گفت فرشته اومد، خدیجه پیامبر رو در کنار خودش قرار داد، در آغوش خودش قرار داد، گفت رفت، گفت نه هست، سر پیامبر رو در آغوشش گرفت، گفت رفت، گفت نه هست. از شاید که فشالت ان خمارها، خمار از سر برداشت، مقنعه از سر برداشت، گفت رفت، گفت رفت، گفت پس مطمئن باش که این فرشته بوده، شیطان نبوده، و الا میماند. یک چند چیزای سخیفی رو اینا گزارش های اجمالیست در مجموع این منابعشون متاسفانه نقل کردن که واقعا اسباب شرم هست. انسان وقتی که اینها رو میخوانه و میبینه که نتیجه دوری از اهل بیت علیهم السلام دیگه غیر از این نمیتونه باشه، و وقتی قیاس میکنه با روایات اهل بیت علیهم السلام، اونها با چه تجلیلی از پیامبر یاد کردن. مگر میشه خداوند متعال کسی رو به نبوت مبعوث بکند و اسباب لازم رو در اختیارش نگذاشته باشه؟ که از بدیهی ترین و اولین اسبابی که برای یک پیامبر هست یقین به نبوتشه، که بدانه نبی شده، بدانه که اینی که آمد فرشته وحی نه شیطان. و عرض کنم که از این هم پیامبر رو محروم کنن. یه وقتی زراره صحابی برجسته امام صادق سلام الله علیه از اون حضرت سوال کرد، از امام صادق سلام الله علیه سوال کرد که کیف لم یخف رسول الله ان یکون ما یلقا الیه مما ینزغ به الشیطان. خود این سوال زراره نشون میده که در محافل اهل سنت اون زمان چنین چیزای مطرح بوده که از امام سوال میکنه که چطور پیامبر نترسید، خوف این نداشت که ان یکون ما یلقا الیه، اون چه که بهش القا میشه وحی میشه، از نزغات الهامات شیطان نباشد، از القاات شیطان نباشه. امام ببینید چی جواب میده. امام صادق از زان بیننده واقعا افتخار کنید به امام صادقی که با یک جمله نه ساحت رسول خدا صلی الله علیه و آله بلکه ساحت همه انبیا، اصلا ملاک میده به دست انسان. امام صادق سلام الله علیه حضرت فرمود که ان الله اذا اتخذ عبدا رسولا انزل عليه السكينه والوقار. خداوند وقتی که یک بنده ای رو، نه فقط پیامبر رو، هر رسولی رو، عبدا رسولا، وقتی یک بنده ای رو به عنوان رسول خودش اخذ میکند، انزل عليه السكينه والوقار، اون آرامش رو، اطمینان درونی رو برش نازل میکنه. نتیجه میشد که فکان الذي ياتيه مثل الذي يراه بعينه، نتیجه میشه اون چه که از جانب غیب بر اون نازل میشه، بر قلبش نازل میشه، اون چنان مورد اطمینان و اعتماد و یقین اون رسول هست مثل اون چه که یراه و بعینه، به چشم ظاهر میبینه. ما به چشم ظاهر اون چه که میبینیم درش تردید داریم که این امروز روز هست، الان شب هست، نمیدونم این فلان شی هست، هیچ تردیدی نداریم، هم شکی نداریم. در انبیا هم به همین ترتیب اون چه که از جانب خداوند وحی میشه برشون مثل همین هست که به چشم ظاهر میبینن. این ببینید، من یک روایتی رو از تفسیر امام عسکری، من امام عسکری که در اونجا روایاتی از امام هادی و امام عسکری سلام الله علیهما هست، راجع به همین آدرسش عرض میکنم. حالا خود روایت مفصل حدود 2 صفحه از روایت، صفحه 157 تفسیر عرض میکنم که امام عسکری سلام الله علیه، اینجا این روایت از امام هادی قال علی بن محمد علیهما السلام. عرض کنم که اول شروع میشه با این که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که به غار حرا میرفتند، حجر و مدر و اینها، همه گیاهان و صخره ها و جبال و اینها سلام میکردن، حضرت صدای سلام میشنید از اونها بر پیامبر، تا میاد به بحث بعثت حضرت. فلم مستکمل 40 سنه، پیامبر وقتی که 40 سالش تمام شد، خود این نکته است، 40 سال تمام میشه
بلوغ.
بلوغ اون عقلی و فکری و معنوی. نظر و نظر الله عز و جل الى قلبه، خداوند متعال نگاه به قلب پیامبر کرد. این هم باز نکته است که خداوند متعال اینطور نیست که قطره‌ای به کسی چیزی بده، یعنی در میان بنده ها نگاه میکنه، کسی که آماده ترین قلب رو داره،
ظرف وجودیش آماده پذیرش.
احسنتم. خداوند نگاه کرد، فوجده افضل القلوب و اجلها و اطمعها و اخشعها و اخضعها. عزیزان بینید خوب دقت کنید، توصیف امام معصوم از لحظات بعثت پیامبر با اون توصیف هایی که عرض کردم در متون اهل سنت، خداوند متعال برترین قلب ها، جلیل ترین قلب ها، تا مطیع ترین قلب ها، خاشع ترین و خاضع ترین قلب ها یافت قلب پیامبر. اذن الابواب السما ففتحت، اذن داد درهای آسمان گشوده شد، و محمد صلی الله علیه و آله ينظر الیها، خدا پیامبر اکرم می نگریست به این آسمانیان که نار نازل میشن، و اذن للملائکه، خداوند اذن داد به فرشتگان، نه فقط جبرئیل، فرشتگان کثیر جبرئیل رو به تعبیر حال امروز اسکورت میکنه، همراهی میکنه، واژهای غیر فارسی رو نباید به کار ببرین، همراهی میکردن پیامبر رو. فنزلوا، نو نازل شدن، و محمد صلی الله علیه و آله ينظر الیهم، داره به فرشتگان نگاه میکنه، میدونه که اینا فرشته هستن نه شیطان، و امر بالرحمت فانزلت علیه من لدن ساق العرش الى رأس محمد، رحمت الهی از عرش الهی بر روی پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد، و غمرت و فرا گرفت پیامبر رو، و نظر الى جبرئیل الروح الامین، پیامبر نگریست به جبرئیل که ملقب به روح الامینه، المطبق به نور، که نور اون وجود مقدس رو احاطه کرد، این لقب طاووس الملائکه، طاووس ملائکه رو در این روایت لقب میده به جبرئیل، که هبط الیه و اخذ بالضبعه و هزه، و اینجا فقط همینه، میگه زبو بازوی پیامبر رو گرفت یک حرکتی داد، نه اون روایت عایشه گرفت سخت فشار داد پیامبر رو و حالت از میکنم که سختی به پیامبر دست داد و قال یا محمد اقرا، از کرد که بخوان، قال و ما اقرا، چه بخوانم؟ قال یا محمد اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، تا اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، تا این پنج آیه رو تو این روایت هست. ثم اوحا الیه ما اوحا الیه ربه عز و جل ثم سعد الالعلوب، جبرئیل دیگه رفت به آسمان و پیامبر اکرم و نظر محمد صلی الله علیه و آله من الجبل، پیامبر از کوه پایین آمد و قد غشیه هم من تعظیم جلال الله، جلال عظمت اله او رو فرا گرفته بود و ورد علیه من کبیر شأنه ما رکبه هم من الحمى و النافذ. از بکنم که تنها چیزی که در این روایت دیده میشه از نگرانی پیامبر، نگرانی از این هست که با این قریش من چه کنم، نه نگرانی از این که این چی بود، تحیر در اصل نبوتش داشته باشه،
برخورد قریش در نگرانی.
بله و قد اشتد علیه ما یخافه من تکذیب قریش فی خبره و نسبت هم ایاه الی الجنون، میترسید که قریش اون حضرت رو نسبت جنون به حضرت بدند و انه یعتریه شیطانون، و اینکه اونها نسبت بدن که شیطان مسلط بر او شده. و کان من اول امره اعقل خلیفت الله و اکرم برایاه و ابغض الاشیاء الیه الشیطان، در حالی که شیطان مبغوسترین امور نزد پیامبر بود و افعال مجانین همینطور مبغوسترین امور نزد پیامبر بود و به همین ترتیب تا آخر روایت که روایت جالبی است. فقط هستم از باب ایجاد مقایسه میان اون چه که در مکتب اهل بیت علیهم السلام در ترسیم آغاز نبوت پیامبر اکرم و اون چه که متأسفانه در منابع غیر اتباع اهل بیت علیهم السلام آمده.
خیلی متشکرم استاد، ان شاءالله که پیروز باشید. خب این روزها در حقیقت یادآور یاد و نام و خاطر آقای امام حسین علیه السلام هستیم و مطالبی که دست به دست میشه. همین روزا است که آقای امام حسین علیه السلام به همراه اهل و عیال خودشون عازم مکه میشن دیگه، درسته؟ علت چی بوده؟
بله، از اگر خاطر عزیزان بیننده باشد، تو یک دو برنامه قبل به مناسبت ایام نیمه رجب و هلاکت معاویه ما نکاتی رو درباره مرگ معاویه عرض کردیم، درباره خود شخصیت معاویه عرض کردیم در همین ماه رجب، اون تا در روزش یک اختلاف وجود داره که همونجا اشاره شد دیگه، فعل جمله اواسط ماه رجب بوده که معاویه به هلاکت رسیده، گاهی هم در نیمه دوم رجب، گاهی در همون نیمه رجب گفته شده. و بعد از هلاکت معاویه متاسفانه معاویه در طول دوره حیاتش تلاش کرد علی رغم اون پیمان نامه‌ای که با امام حسن علیه السلام بسته بود و اونجا وعده کرده بود که خلافت رو، حکومت رو در واقع موروثی قرار نده، اما این کار رو مثلا زیر پا گذاشت. حالا اون دوره هم که معاویه شروع کرد به این کار، به تعبیر حال اون کسی که بیشتر او رو تهییج کرد، تحریک کرد برای اینکه خلافت رو بعد از خودش به یزید منتقل بکند، مغیره بود. عجیب شخصی است این مغیره ابن شعبه و فرد منافق هست و خب عملکرد بسیار بدی داشت، چه در زمان پیامبر چه بعد از رحلت پیامبر، همراهی با این خلفا داشت و اینها، و بعدش هم که اومد بعد از امیرالمؤمنین در دوره معاویه همراه شد با معاویه، معاویه مدتی او رو، و قبلش هم خب متأسفانه در دوره عمر والی بصره کرد، والی کوفه کرد، این زمینه ها رو عمر در واقع بسته، بعد عثمان برای اون فراهم کردن و این مغیره بود که پیشنهاد خلافت و ولایت عهدی یزید در ذهن معاویه انداخت، این در ذهنش بود منتها تحریکش کرد، این رو تهییجش کرد بر این کار. و اصلا یکی از عوامل این که معاویه به جد تصمیم به این گرفت رقبای یزید رو از میدان به در بکند همین بود که میخواست عرصه خالی بشه برای یزید، لذا امام حسن رو رقیب میدید طبیعتاً، برای مانعی میدید. سعد ابی وقاص رو همینطور، چون سعد ابی وقاص از بقایای شورای شش نفره عمر بود و خود عمر وقتی که سعد ابی وقاص که اصلاً در این حد قوار و اندازه ها نبود، وقتی یکی از اعضای شش نفره شورا قرار داد در اواخر عمرش، سعد دیگه خودشو در قد و قواره خلافت میدید. از اون اعضای شورای شش نفرم جز سعد کسی باقی نمونده بود. خب طلحه زبیر در جنگ جمل رفته بودند و عثمان هم که کشته شده بود و عبدالرحمن ابن عوف هم که مرده بود و مانده بود امیرالمؤمنین شهادت رسید و سعد ابی وقاص مانده بود. لذا افزون بر این که در سال حدوداً 49 یا 50 هجری امام حسن رو مسموم کرد و شهادت رسوند، سعد رو هم همینطور او رو هم مسموم کرد از میان برد و بر میدان رو برای یزید خالی کرد. و طی اقداماتی طی چند سال، یعنی از شما حدود سال 50 هجری حساب بکنید تا سال 60 هجری، 10 سال، 10 ساله دوم دوره خلافت معاویه به همین مسئله گذشت که اومد تلاش کرد که هم شام رو هم مناطق عراق رو هم مناطق جزیره العرب رو خاضع بکنه به مردم، به باوراند که ولیعهد من یزید هست. در میان معارضان این مسئله خب در رأسشون ابا عبدالله سلام الله علیه قرار داد و کسان دیگری بودن، مثل عبدالله ابن زبیر بودن، عبدالله ابن عباس بود، عبدالله ابن جعفر بود، عبدالله ابن عمر بود. این چند نفر افراد شاخص طبیعتاً اینها رو باید رام میکرد و اینها خب مخالف بودن، حاضر به بیعت نبودن برای ولایت عهد یزید. با تخویف ارعاب در واقع آمد به مدینه و در حالی که افراد شمشیر به دست رو همراه خودش به مسجد النبی آورده بود گفت که خب هر کسی که مخالف خلاف ولایت عهد یزید هست برخیزه. و طبیعتاً در اون فضای به اصطلاح حاکمیت مسلحانه اینها نتونستن مخالفت خودش رو ابراز بکنن، یک چنین بیعتی رو در واقع گرفت برای یزید. و در ماه رجب که به درک واصل شد، یزید در شام نبود وقتی که معاویه به درک واصل خودش رسوند به اصطلاح به شام و بعدش هم عرض کنم که بر تخت خلافت نشست و پیکی رو فرستاد به مدینه. والی مدینه در اون زمان ولید ابن عتبت ابن ابی سفیان بود. ولید ابن عتبت ابن ابی سفیان در واقع می شد پسر عموی یزید، پسر برادر معاویه. و از کنم که به او پیغام فرستاد که از این چند نفر باید بیعت بگیری، از جمله حسین ابن علی، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، امثال اینها. خب عبدالله زبیر به محض این که مطلع شد سریع فرار کرد و خودش رو به مکه رسوند و ابا عبدالله علیه السلام شبانه دعوت کرد این ولید ابن عتبه به دارالاماره و پیغام یزید رو فرستاد، ابلاغ کرد. مروان حکم خبیس هم در اون مجلس بود و امام حسین سلام الله علیه وقتی که شنید فرمود که خب این نیازمند تأمل دارد، باید بررسی بشه، بگذارید ما فردا در این باره بیندیشیم. که مروان اونجا برگشت گفت که ای امیر، اگر این رو رها بکنی و از چنگ در بری دیگه نمیتونی. همینجا حضرت دید که یک چنین جسارتی رو مروان کرد، فرمود که تو میخوای مانع من بشی یا ابن فلان، یک برحال تعبیر برحال بیان حقیقت نسبی مروان رو در واقع ابن زرقا نسبی مروان مطرح کرد رو. و کسانی از بنی هاشم رو، شجاعانی از بنی هاشم رو در خارج دارالاماره ابا عبدالله علیه السلام قرار داده بود اونجا بودن که فرمود اگر صدای من بلند شد شما داخل بشید. و لذا دیگه اینها نتونستن حضرت رو مجبور به بیعت بکنن، حضرت خارج شدن و دیگه اسباب سفر رو بستن برای خروج از عرشبت که مدینه و شبانه. در این اختلاف وجود دارد که کی حرکت کرد ابا عبدالله علیه السلام، اما روایات تاریخی در مجموع شام 27 رجب، یعنی شام مبعث رو،
بله،
این شب 28 رجب مثل دیشبی رو پریشبی رو، پریشبی رو، یعنی شب 28 رجب رو تأیید میکنن که حضرت مخفیان شبانه همراه اهل و عیال و بنی هاشم و خاندان اونها، اونهایی که همراهی کردن با حضرت، از مدینه خارج شد. به تعبیری در واقع همون فخرج منها خائفا یترقبی که در باره حضرت موسی سلام الله علیه هست که قرآن توصیف میکنه شبانه خارج شد از مصر. ابا عبدالله به همین ترتیب چون حاضر به بیعت نبود و فضا هم فضایی نبود که درگیر بشه با حاکمیت در اون برهه، عازم مکه شد. و عجیبه که این فاصله تقریبا 500 کیلومتری مدینه تا مکه رو که خب معمولا حداقل 9-10 روز طول میکشه، خود پیامبر که در 9 روز طی کرد هنگام هجرت از مکه به مدینه، ابو عبدالله 6 روزه طی کرده و عرشبت که در شام 27 رجب خارج شده، در روز سوم شعبان در واقع 5 تا 6 روز طول کشید که حضرت رسیدن به مکه. پیداست که سریع حرکت میکردن، از بیراه حرکت میکردن و رسیدن به مکه، حرم امن الهی در واقع مقیم مکه شدن. از سوم شعبان، ماه شعبان رو در مکه بودن، ماه رمضان رو در مکه بودن، ماه شوال رو در مکه بودن، ذوالقعده هم در مکه بودن، ذوالحجه هشتم ذوالحجه که حاجی همه میرفتن برای انجام اعمال به سمت منا و عرفات، ابو عبدالله علیه السلام از این طرف قربانی های خودش رو حضرت حرکت داد از مکه، حرم رو از حرم کردن بیرون. خلاصه ابو عبدالله علیه السلام عازم عراق شد، عازم کوفه شد، بر اساس اون نامه هایی که بر حال کوفیان نوشته بودن برای ابو عبدالله علیه السلام و خارج شد روز هشتم ذوالحجه. این در حالی بود که در حرم امن الهی حضرت مطلع شد که یزید کسانی رو برای ترور حضرت فرستاده که در زیر لباس احرام اینها بیان و قصد سوء به جان حضرت بکنن، لذا حضرت دیگه صلاح ندید در مکه بمونه. اما در طول این چند ماهی که در مکه بودن دیگه تبلیغات خودشون رو داشتن، ارتباطات خودشون رو با کوفه، عراق، با شیعیان اینها داشتن و در حدی که دیگه زمینه حرکت برای حضرت فراهم شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. انشالله که موفق باشید. دوستان عزیز، بزرگان که اهل مطالعه و کتابخونی هستن، بخش برای مطالعه بیشتر آماده است که کتابی که امروز خدمتتون معرفی میکنیم مرتبط هست با شخصیت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که از حضورتون دعوت میکنم در این باغ کاغذی قدم بزنید و همراه بشین با بخش برای مطالعه بیشتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان و همراهان فرهیخته و فرزانه شبکه جهانی ولایت، سلام. پیشوایان دین ما کتاب رو به باغ و بوستانی برای دانشمند تشبیه کردند و فرمودند الکتب بساتین العلماء. طبیعتاً اگر حضور در یک باغ و بوستان و فضای سبز برای روان انسان تراوت و شادابی و سرزندگی به دنبال دارد، مطالعه و کتابخوانی و انس با کتاب‌های ارزشمند هم برای فکر و روح انسان تراوت و شادابی به دنبال خواهد داشت. مطالعه نیاز روح انسان و کتاب تغذیه فکر انسان است. امروز هم در بخش برای مطالعه بیشتر در خدمت شما هستیم تا با کتاب‌ها، آثار، پژوهش‌ها و تألیفات نگارش یافته در زمینه تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت، تاریخ تشیع و تاریخ امامت در سطح عمومی و تخصصی بیشتر آشنا بشیم. با ما همراه باشید. سبک زندگی انسان عظیمی که ابعاد شخصیت او شرق و غرب عالم رو متحیر و شگفت زده کرده، از ابعاد مختلف قابل تحلیل و بررسی است. امروز با کتاب سیره اجتماعی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آشنا خواهیم شد. این کتاب به قلم آقای محمد جواد برهانی نگاشته شده و توسط انتشارات مؤسسه بوستان کتاب به زیور چاپ آراسته شده. در ادامه با محتوای این کتاب بیشتر آشنا خواهیم شد. محتوای کتاب سیره اجتماعی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در 9 فصل تدوین شده. فصل اول کتاب به عوامل استحکام روابط اجتماعی در گفتار و رفتار پیامبر می‌پردازد. در فصل دوم کتاب نمونه‌هایی از اهتمام اسلام به برقراری روابط اجتماعی توجه می شود. در فصل سوم کتاب به آسیب شناسی روابط اجتماعی در اسلام یا عوامل قطع ارتباط توجه می شود. در فصل چهارم کتاب کسانی که نباید با آنها ارتباط برقرار کرد فهرست می شوند. در فصل پنجم آداب میهمانی و ضیافت در اسلام مورد توجه قرار می گیرد. در فصل ششم به چگونگی رابطه اجتماعی زن و مرد توجه می شود. در فصل هفتم به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان واجب ترک شده توجه می شود. در فصل هشتم روابط طبقاتی از نگاه اسلام مورد توجه قرار می گیرد و در نهایت در فصل نهم عیادت بیماران در گفتار و رفتار پیامبر اسلام تبیین می شود. در بخشی از کتاب با عنوان رفتار خودمانی پیامبر با کودکان می خوانیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای اقامه نماز عازم مسجد بود. در راه به کودکانی برخورد که مشغول بازی بودند. آنها همین که پیامبر را دیدند به سویش دویدند و برگردش حلقه زدند و هر یک می گفتند شتر ما باش تا بر دوشت سوار شویم. کودکان این گونه رفتار پیامبر را با حسن و حسین علیهما السلام دیده بودند. انتظار داشتند که حضرت به آنها پاسخ مثبت دهد و چنین هم شد. اصحاب که برای اقامه نماز در مسجد منتظر پیامبر بودند، بلال را به دنبال ایشان فرستادند. همین که بلال در راه با این جریان مواجه شد، زبان به اعتراض گشود. پیامبر فرمود برای من تنگ شدن وقت نماز بهتر از دلتنگی این کودکان است. به منزل من برو و برای کودکان چیزی بیاور. بلال به منزل رسول خدا رفت و همه جا را جستجو کرد و 8 دانه گردو یافت. آنها را نزد پیامبر آورد. پیامبر گردوها را در دست گرفت و خطاب به کودکان فرمود آیا شتر خود را به این گردوها می فروشید؟ کودکان به این معامله رضایت دادند و با خوشحالی حضرت را رها کردند. پیامبر نیز عازم مسجد شد و فرمود خدا رحمت کند برادرم یوسف را که او را به 10 درهم فروختند و مرا نیز به 8 گردو. بینندگان همراه شبکه ولایت، امیدوارم با مطالعه این کتاب آگاهی ما به سیره اجتماعی پیامبر افزایش یابد. از همراهی شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم، همچنان همراه هستیم با برنامه پرسومان تاریخی از شبکه جهانی ولایت که افتخار داریم در خدمت شما باشیم. هر گونه پرسش، مسئله و نکته تاریخی گوشه ذهنتون هست، دچار ابهام شدین رو میتونید از طریق راه‌های ارتباطی مطرح بفرمایید، ان شاءالله پاسخگوی شما خواهیم بود. در خدمت استاد جباری عزیز هستیم. استاد، ماه رجب اینطور که در اسناد تاریخی اومده سالگشت شهادت مالک اشتر هم هست. چه کسی این بزرگوار رو شهید کرد؟
بله، این هم یکی از جنایات معاویه است متاسفانه که شخصیت های عظیم این چنین رو با ناجوانمردی از میان برداشت و اطراف امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو خالی کرد. خود معاویه بعد از اینکه خبر شهادت مالک اشتر بهش رسید از خوشحالی میگن که در پوست خودش نمی گنجد، خیلی خوشحال شد و شادی کرد و اظهار شعف کرد و گفت علی 2 دست داشت، به تعبیر ما 2 بال داشت، 2 دست داشت. یکیش عمار یاسر بود که او رو در صفین ازش گرفتیم قعد کردیم و دیگری مالک اشتر بود که با این شیبه ناجوانمردانه که عرض میکنم اون بزرگوار رو به شهادت رسوند. مالک اشتر یک شخصیت برجسته است. خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه باز بعد از شهادت جناب مالک در یک تشبیهی فرمود مالک نسبت به من همچون نسبت من به پیامبر صلی الله علیه و آله بود. یعنی اونچنان که من برای پیامبر جان فشانی می‌کردم و ایثار می‌کردم و وفاداری داشتم در رکاب پیامبر بودم، مالک هم برای من چنین بود که جمله بزرگی است. اوج وفاداری مالک رو به همطور شجاعت مالک رو نشون میده. مالک اصالتاً از قبیله نخع بود، یعنی تیره نخع، و تیره نخع هم از قبیله بزرگ مذحج هست که از قبائل یمنی بودن. و اصلا اسلام مالک، من به نظر میسه با توجه به متون تاریخی، آشنایی مالک با اسلام از طریق امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده، چون امیرالمؤمنین در اواخر عمر پیامبر از جمله در سال دهم به امر پیامبر سفری به یمن داشتن. قبلش هم داشتن، بعد از فتح مکه هم در سال نهم امیرالمؤمنین سفر به یمن داشتن، یه سفر بعدی هم به یمن دارن در سال دهم. این به خاطر این بود که خالد ابن ولید به اونجا اعزام شده بود، طرفی نبست در ایجاد رغبت به اسلام در یمنی ها. لذا پیامبر 6 ماه تقریبا خالد اونجا بود، میگن نتونست موفق بشه. پیامبر اکرم امیرالمؤمنین رو مجددا فرستادن به یمن. و این جمله تاریخی و بزرگ و درس آموز که برای همه ما این قابل توجه هست، یعنی چه برای امثال بنده که حالا این نشان نوکری امام السلام علیه بر سر نهاده این، و چه برای همه ما، همه کسانی که تابع اهل بیت علیهم السلام هستن، این جمله پیامبر اکرم که لئن یهدی الله بک احدا خیر لک من ما طلعت علیه الشمس. خداوند متعال ای علی در اعزام حضرت به یمن اینو میفرماد، این اون کسانی که اسلام رو متهم به دین شمشیر میکنند، به دین خشونت میکنند، امیرالمؤمنین داره میره به یمن، پیامبر نمیگه برو اونجا تارمار کن، بکش، تصرف کن، اراضی رو بگیر و غنیمت بیار و اسیر بیار. نه، پیامبر اکرم تأکید اولش اینه، یا علی لعن یهدی الله بک احدا خیر لک من ما طلعت علیه الشمس. این که خداوند به وسیله تو یک نفر رو هدایت به دین بکند، برای تو از تمام اون چه که خورشید برش میتابد بهتر است. خورشید فقط بر زمین نمیتابه، بله، بر تمام این کهکشان میتابه. شما حسابشو بکنید به کسی تمام این کهکشان رو بدن و تمام کره زمین و اندوخته ها و دارایی ها و ذخایر رو بدن، چقدر احساس ثروت میکنه؟ فقط یک نفر به وسیله تو هدایت بشه. ولذا اینکه هر یک از ما اهتمام به هدایت گمراهان داشته باشیم، ولی یک نفر رو بتونیم به راه بیاریم، این وعده پیامبره. که امیرالمؤمنین وقتی تش بردن، یکی از قبائل یمنی قبیله همدان هست که حضرت محض اینکه با این قبیله سخن گفتن، اونها نه فقط اسلام آوردن بلکه شیعه شدن، یک پارچه شیعه شدن و بر تشیعشون هم ماندن. و این شعر معروف امیرالمؤمنین که این کنت بوابا لباب جنت فقلت لهمدان ادخلوا بسلام، اگر من علی دربان بهش باشم که خب هستم، به قبیله همدان میگم با سلم و سلامت داخل بهش بشوید. و یمنی ها تشیعشون که به هر حال بوده در طول تاریخ و امروز هست و امروز خار چشم هست برای مستکبران، با این مقاومتی که اینها چندین سال در مقابل این دولت
با دست خالی
دولت کثیف آل سعود اینها در مقابلشون ایستادن، اینها در واقع میراثدار اون تعالیم امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستن. مالک یکی از همین کسانی است که در سفر امیرالمؤمنین به یمن مسلمان میشه، اسلامش از اونجا میاد. و بعدش هم خب دیگه اواخر عمر پیامبر ظاهرا درک نکرده، مالک دیگه نتونسته بیاد به مدینه و با پیامبر ملاقات داشته باشه، لازم مالک رو جز صحابه حساب نمی کنن چون ملاقات با پیامبر نداشت، از تابعین هست که تابعین کسانی هستن که صحابه رو درک کردن. بعد زمان ابوبکر حروب رده رخ میده، جنگ های ارتداد، مالک میاد در میدان و در این جنگ ها شرکت میکنه، در جنگ یرموک در شام، جنگ معروفی رود یرموک، در اونجا خب جنگ سختی در گرفت، در فتوحات نه جریان ارتداد، بعد از ارتداد فتوحات شام بود که مالک در اونجا حضور پیدا کرد، چون که از ناحیه چشم و پلک چشم زخمی شد، لذا لقب اشتر پیدا کرد. اشتر لقب برای کسی است که یک چنین بعد آسیبی به چشمش وارد بشه، مالک اشتر که میگفتن از این باب بود. و بعدش هم همطور در فتوحات ایران حضور داره، در جنگ قادسیه حضور داره و بعد از این جریانات در زمان عمر دیگه کوفه بنا میشه و این رزمنده ها در کوفه ساکن میشن. مالک هم ساکن کوفه بود، از قبائل یمنی ساکن کوفه بود. تا زمان عثمان که میرسه خب اعتراضات نسبت به عثمان شدید شد، مالک هم همطور جزو یکی از معترضین بود، لذا چون گویا اثرگذار بود، شخصیت شاخصی بود، عثمان دستور میده که تبعید بشه همراه تعداد دیگر به شام. به شام تبعید میشه، معاویه هم او رو بر نمیتابد، دوباره بر میگرده به کوفه و خلاصه در یک این کشمکش دوره عثمان قرار داشته مالک. و باز اینو عرض بکنم، در اون روایت معروفه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به ابوذر فرمود درباره ابوذر و اینکه ابوذر تنها میزید، تنها میمیرد، تنها محشور میشود، اشاره کردم به رحلت ابوذر، رحلت مظلومانه ابوذر که در زمان عثمان، متأسفانه عثمان ابوذر رو هم که یکی از معترضین به او بود به ربزه، این بیابان بیاب و علف ربزه تبعید کرد. و عرض کنم که هنگام و پیامبر فرمود که مؤمنانی، کسانی از مؤمنان میان تو رو تشییع میکنن، تو رو تجهیز میکنن، تکفین رو دفن میکنن. پیامبر شهادت به ایمان اون گروه داده که یکی از اونها مالک بود. چند نفری داشتن از عراق میافتن به سمت مدینه که در مسیر از ربزی میگذاشتن، مطلع شدن که ابوذر صحابی برجسته پیامبر اینجا از دنیا رفت، آمدند و او رو تجهیز و تکفین و دفنش کردن. منظورم این است که برای ایمان مالک پیامبر شهادت داده در این روایت. بعدش هم که بعد از قتل عثمان و بیعت با امیرالمؤمنین، مالک دیگه جزء همراهان امیرالمؤمنین میشه، از کسانی است که کلمات بلندی در ترغیب از میکنم که افراد دارد برای بیعت با امیرالمؤمنین با عنوان وصی پیامبر صلی الله علیه و آله. منظور این که بیعت مالک از گونه بیعت سیاسی نبود که با امیرالمؤمنین صرفا به عنوان یک زعیم سیاسی بیعت بکنن که خیلی اینطور بیعت کردن، بلکه به عنوان امام مفترض الطائه با حضرت بیعت کرد و خب در رکاب حضرت بود، در جمل در رکاب حضرت بود، در صفین در رکاب حضرت بود و امیرالمؤمنین مالک رو فرستاد به منطقه جزیره، جزیره در بخش شمال عراق. جزیره که میگیم یعنی منطقه شمالی عراق ما بین دجله و فرات که موصل و نصیبین و امثال اینها این مناطق در اونجاست، مالک رو برای اون مناطق فرستاد. اما بعد از این که جریان محمد ابن ابی بکر پیش آمد بعد از جنگ صفین و ناجوان مردانه گروه فرستادگان و معاویه و امرؤاس اینها در مصر محمد ابن ابی بکر رو به شهادت رسوندن و با اون طرز فجیع سرش رو بریدن و بدنش رو در پوست الاغ مرده‌ای قرار دادند و سوزاندند و اینها، اخبار به امیرالمؤمنین رسید، خیلی ناراحت شد، مالک رو فرستاد این بار برای مصر. و معاویه هم که مطلع شد که امیرالمؤمنین مالک رو اعزام به سمت مصر کرده، به یکی از کسانی که به نحوی کارگزار بودن یا ریاست داشتن در منطقه قلزم یا عریش مصر، به او گفت که اگر بتونی مالک رو از میان برداری تا من زنده هستم و تو زنده هستی تو رو از خراج و مالیات معاف میکنم. این تطمیع رو کرد و او هم متاسفانه مالک رفت به استقبال مالک، مالک هم از همه جا بیخبر او رو دعوتش کرد و در به اصطلاح اون استقبال و میهمانی و پذیرایی مالک رو با یک شربت عسل مسمومی مسموم کرد و مالک به شهادت رسید. قبر مطهرش هم در عریش مصر الان مشخصه و مورد زیارت هست و امیرالمؤمنین سلام الله علیه خیلی ناراحت شد و به یک جبل راسخ، به یک صخره سخت تشبیه کرد مالک رو، به سیف من سیوف الله تشبیه کرد که مالک شمشیری از شمشیرهای خدا بود. و عرض میکنم که خیلی اظهار تأسف کرد امیرالمؤمنین بر شهادت شخصیتی مثل مالک سلام الله علیه. انشالله که خدا من متعال به همه شما بینندگان عزیز به ما این توفیق رو بدهد که در وفاداری نسبت به امام زمانمون همچون این شخصیت های بزرگ بتوان انشالله عمل کنیم.
انشالله با امید خدا. خیلی متشکرم. فکر میکنم نزدیک به 10 دقیقه دیگه تا پایان برنامه باقی مونده باشه. پرسش داشتن در خصوص شخصیت نجاشی که فکر میکنم وفاتش هم در ماه رجب ذکر شده.
بله.
که پرسن در کل چه گونه شخصیتی داشته؟
بله، ماه رجب ماه عجیبیه، در این خوب مناسبت های خوبی در ماه رجب هست. از جمله خود اصلا هجرت به حبشه رو هم در ماه رجب گفتن. بله. آغاز هجرت مهاجران به حبشه در مکه در سال پنجم بعثت در واقع رسول خدا صلی الله علیه و آله ترغیب و تشویق کردند مسلمان ها رو. خب بعثت پیامبر انجام گرفت و در فضای سخت مکه شخصیت های مثل خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که یک پشتیبانی مثل ابو طالب رو، پشتیبانی مثل قبیله بنی هاشم رو پیامبر داشت، با این حال پیامبر مسئول نبود. خب گزارش ها خیلی تلخ دیگه، این که پیامبر اکرم در مسجد الحرام مثلا به نماز ایستاده و از پشت سر میان فضولات شکمبه شطر ذبح شده نهر شده رو میریزن بر سر و دوش پیامبر. یا مثلا پیامبر در حال سجده است، این عقبت ابن ابی معیط خبیث، این نقش خود پیامبر نقل کرده که اومد با لگدی فشار داد، لگد زد و گردن پیامبر اونچنان فشار داد که خود پیامبر توصیف میکنه سختی درد اون حالت رو. این چنین تعرضاتی به پیامبر میکرد، اما چرا رسد به افراد ضعیف و اینها که خب قبیله قویی هم نداشتن، چرا رسد به دیگه کس بردگانی مثل بلال، مثل عمار، مثل پدرش یاسر، مثل مادرش سمیه، مثل خباب ابن عرت، مثل صهیب ابن سنان، امثال اینها که دیگه قبیله های قویی نداشتن حمایت بکنه. خیلی فضای تلخ و سختی بود. لذا پیامبر اکرم به همین باعث میشه بعضی از اینها ممکن بود که ببرن. لذا پیامبر اکرم خودشون حبشه رو پیشنهاد کردن و دو جمله دارد از زان بیننده، اینو خوب عنایت بفرمایید که شاید برای امروز ما هم در ساموز باشه که ما اینکه در چند لحظه قبل عرض کردم که پیامبر به امیرالمؤمنین فرمود یک نفر رو خداوند به واسطه هدایت بکند، الان بسیاری از انسان‌ها در روی این کره زمین زندگی می‌کنن که اونها زمینه‌های هدایت درشون کاملا
تشنه هدایت هست.
تشنه هدایت هم کافیه که ما درست اسلام رو به اینها عرضه بکنیم، خارج و فارغ از این فضای منفی و مسموم رسانه‌ای که علیه اسلام و تشیع به خصوص راه انداختن. پیامبر اکرم در توصیف سرزمین حبشه و در توصیف نجاشی این دو تعبیر رو دارن. فرمودن که هجرت کنید به حبشه، انها ارض و صدق، فرمود ارض و صدق
خیلی سرزمین راستی،
سرزمین راستی است. و ان بها لملک و عدل یا لملک عادل، درش یک پادشاه عادلی زیست میکند و سرزمین راستی. این سرزمین راستی در واقع دست ناخورده است، مردمش به تعبیر ما بیشیله پیله هستن، صاف هستن، ساده هستن، راحت حقایق بر دلشون مینشینه، بر جانشون مینشینه، دوچار این تبلیغات مسموم نشدن. امروز مردم کره زمین دوچار تبلیغات مسموم شدن. عرض صدق رو تلاش میکنه دشمن از میان برداره، بدبینی نسبت به اسلام و مسلمان ها ایجاد بکنه، مسلمان ها رو انسان های خشونت طلب معرفی بکنه. بعد ازا بیش از 100 نفر 105 نفر از صحابه پیامبر از مکه در سال پنجم هجرت کردن به حبشه با ریاست جعفر بن ابی طالب سلام الله علیه. و خب جریانش معروفه، وقتی رسیدن نجاشی هم از اینها منصفانه پذیرایی کرد. وقتی نمایندگان قریش که یکیش امرؤاس ملعون بود، اون وقتی که رفت و تلاش داشت که نجاشی رو تحریک بکند بر ضد مسلمان‌ها که اینها نسبت به عیسی نگاه شما رو ندارن، اینها عیسی رو بنده خدا می‌دونن، نه الوهیت برش قائل نیستن، جناب جعفر آیاتی از سوره مریم رو خوند، آیاتی که خب فضای عاطفی مربوط به حضرت مریم و تنهایی مریم، حاملگی مریم و اتهامی که بهش میزدن ممکن بزنه وقتی فرزندش عیسی رو بیاره در میان مردم، اینها رو در اون آیات خوبی گزارش میکنه. گریش گرفت نجاشی، میگه اشکش از دیدگانش جاری شد، حتی خولت لحیتو، پیداست که صرف نم نبوده بر چشمش، اشکش جاری شد در حدی که محاسنش خیز شد. و اسقفام همطور ایستاده بودن اونجا و مینگریستند و اینها. بعد یک چوبی نازکی برداشت و بر زمین خطی باریکی کشید و گفت که فاصله نگاه ما به عیسی و نگاه شما به باریکی این خطه. بعد رو کرد به این مهاجران گفت اذهبوا فانتم شیوم، برید که شما شیوم در زبان حبشه‌مون آمنون در زبان عربی، برید که در ایمنی هستید. همچنین به اصطلاح خطابی کرد که جناب جعفر 15 سال در حبشه ماند، یعنی 8 سال قبل از هجرت، 7 سال بعد از هجرت. در سال 7 هجرت بعد از هنگام جنگ خیبر بود که جعفر با همراهانش از جمله با همسرش اسماء بنت امیس رسید به مدینه و مطلع شد پیامبر اکرم به خیبر رفتن، خودشو در نزدیک خیبر به پیامبر سلام الله علیه رسوند و پیامبر مطلع شد از آمدن جعفر، فرمود که 2 خبر شاد امروز به من رسید، یکیش فتح خیبر، دیگری قدوم جعفر. نمیدونم به کدوم شادتر باشم، به فتح خیبر ام به قدوم جعفر. و خب این نجاشی ایمانم آورد با توجه به این و گزارش ها، مؤمن شد. خب شاید مثلا در اون فضای حبشه و فضای غلبه مسیحی تقیه میکرد، اما تا سال 9 هجرت در قید حیاته از این تاریخ هجرت مسلمان ها به حبشه. البته برخی تشکیکی کردن که این کسی که در سال 9 هجری حالا در همه ماه رجب از دنیا رفت و پیامبر در مدینه بر بدن او در حبشه نماز خواند، ممکن نجاشی دیگر باشه، اما نه، برخی هم همین رو تأیید کردن و احتمال دادن همون باشه. و در سال 9 پیامبر خبر دادن از وفات نجاشی و تعبیر مرد مؤمن دربارش به کار بردن و در مدینه همراه اصحاب بر بدن نجاشی در حبشه پیامبر اکرم نماز میت خوانده و در حبشه دفن شده و نامش هم اسحمه بوده، اسحمه با همزه و صاد و حا جیمی. نجاشی لقب بوده در واقع برای پادشاهان حبشه، مثل لقبی که برای کسرا پادشاه ایران، قیصر پادشاه روم و همینطور فرعنه و امثال اینها بود، اونجا هم برای پادشاهان حبشه این لقب بوده. ولذا این شخصیت بزرگوار از جمله اون پادشاهان است که پیامبر وقتی نامه بهشون، غیر از این باز نامه داریم، یعنی پیامبر غیر از جریان رفتن مهاجران به حبشه در سال 7 نامه فرستادن رسمی برای دعوت به اسلام. این دیگه میشه گفت که دعوت عمومی بوده، اون دعوت خاصی بود، یعنی اسلام خاصی که خود نجاشی آورده اینجا یه دعوت عام کرده پیامبر.
خیلی متشکرم. ولادت آقای امام حسین علیه السلام از شما پرسش داشته باشیم که فرصت به اتمام رسید انشالله به شرط تعیید هفته آینده در خدمت شما خواهیم بود در شعبان المعظم عزیز. از اینکه امروز هم قبول زحمت هم بودن شما بسیار سپاسگزارم. اگه اون بار دیگه بهتون تبریک گرد خیلی متشکرم. از شما بینندگان عزیز گرامی هم بسیار سپاسگزارم که امروز هم با برنامه خودتون پرسومان تاریخی همراه بود. انشالله که محصل مباحثی که مطرح شد مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه و امیدوارم که ما را در این شب، شب زیارتی آقا جانم امام حسین علیه السلام، از دعای خیر خودتون محروم نکنید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. به اتفاق استاد عزیزم حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جباری از حضور شما بینندگان محترم گرامی خداحافظی میکنم. یا علی مدد و خدا نگهدار شما. استاد متشکرم.
در شهر، شهر سرزمین کهن تاریخ، کوی تو را می جویم. در بحر، بحر اقیانوس عمیق تاریخ، در تو را می پویم. در سطر، سطر کتاب قطور تاریخ، نام تو را می خوانم. که پرسش از گوهر تو پاسخ میگیرد و حق در وجود تو جان میگیرد. که تو رسولی و ختمی مرتبت، که تو امامی و ختمی منقبت، که توی پدر امت، ای رحمت للعالمین.